رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. نشر سیوم مجله شامگاهی روز پنجشنبه 22 دکمبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است. این نشر برنامه را هم با چشم اندازی به رویدادهای تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه و تقدیم خبرها امروز همکار ما نور محمد خودزاده است. نور محمد بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط خبرها. مجلس پایانی پارلمان فرانسه قانون اعتراف قتل عام ارمنی ها به دست ترکای عثمانی را به تصویب رساند. دمیتری مدودف در آخرین پیام دولتی خود اصلاحات در نظام سیاسی روسیه را اعلام کرد و پاکستان در تعلیم افسران ارتش تاجیکستان کمک میکند. تفصیل خبرها. ترکیه سفیر خود را از پاریس فراخواند. این در حالی است که مجلس پایانی پارلمان فرانسه پیشنهاد قانون را با اکثریت آرا به تصویب رساند. اکنون طبق آن هر کسی که قتل عام ارمنی ها از جانب ترک های عثمانی را قتل عام نمی شناسد مجرم دانسته خواهد شد. رای دهی الکترونی صورت نگرفت تا شماره آرا را اعلام کنند. نمایندگان با برداشتن دست موضع گیری خود را معین کردند. فرانسه سال 2001 به طور رسمی این کشتارها را قتل عام اعتراف کرده بود. در آن آمده است شخصانی که این قتل عام را رد میکنند تا یک سال محکوم به زندان و 45000 یورو برابر با 60000 دلار جریمه میشوند. ترکیه در پاسخ گفته است که تصویب این سند به مناسبات دو جانبه لطمه وارد میکند. سخنگوی وزارت بهداشت عراق گفته است که در بمبگذاری های امروز در بغداد دست کم 57 نفر کشته شدند. امروز در قسمت های گوناگون پایتخت عراق بیشتر از 10 انفجار رخ داد. ماشین های تعجیلی به کمک میشتافتند. از آغاز مناقشه‌های سیاسی میان سنی‌ها و شیعه‌ها ظاهراً بار اول این گونه انفجارهای هماهنگ شده انجام می‌گیرد. سخنگوی وزارت بهداشت عراق خبر داده است که در انفجارهای امروز 170 نفر مجروح شده‌اند. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در آخرین پیام دولتی خود به مردم کشورش در نزد نمایندگان هر دو مجلس پارلمان پیشنهاد کرد که در نظام سیاسی اصلاحات همه‌جانبه صورت می‌گیرد.
ما دشوارترین دوره بحران اقتصادی را با موفقیت پس از سر کردیم و به نشاندادهای قبل از مرحله بحران برگشتیم.
مدودف پیشنهاد کرد که رؤسای ولایت ها در انتخابات انتخاب شوند. این پیشنهاد ها در حال اعلان شد که بعد از انتخابات پارلمانی 4 دکمبر سال جاری ده ها هزار نفر بر ضد تخلف در نتیجه های انتخابات با تظاهرات اعتراضی برآمدند. پاکستان به توافق رسیده است که در تربیه افسران برای ارتش تاجیکستان کمک میکند. در این باره در ملاقات شیرعلی خیراللایف وزیر دفاع تاجیکستان و ژنرال خالد شمیموینی رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان توافق به دست آمد. برای تعلیم افسران تاجیک گروه از کارشناسان نظامی پاکستان به تاجیکستان خواهند آمد. نیروهای دریایی ایران در آبهای گلوگاه هرمز مشق‌های نظامی ده روزه انجام می‌دهند. دریا سالار حبیب الله سیاری فرمانده نیروهای دریایی از تلویزیون دولتی ایران گفت که مشق‌ها مثل مشق‌های ولایت 90 بوده روز شنبه آغاز می‌شوند. با گفته وی مقیاس این مشق‌ها از گلوگاه هرمز تا خلیج عدن را در بر می‌گیرد. سیاری گزارش‌های مطبوعات ایران را تکذیب کرد و گفت که در جریان این مشق‌ها گلوگاه هرمز بستن نخواهد شد. تقریبا 40% کشتی های نفتکش جهان از همین گلوگاه می گذرند. یولیا تیموشنکو رهبری زندانی مخالفان دولت اوکراین و نخست وزیر پیشین این کشور امروز گفت که از حکم شرم‌آور دادگاه درباره 7 سال زندان شکایت نخواهد کرد. رهبری زندانی مخالفان در اظهارات گفت که مرافع دادگاه به نمایش وهم‌انگیز تبدیل شده بود و پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ را متهم کرد که نظام عدلیه اوکراین را خراب کرده است. وکیلان مدافع تیموشنکو تایید کردند که در آینده از شرکت در مرافعه‌ها خود داریکا خواهند کرد. امروز نوی پلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد عمیقا اظهار پشیمانی کرد که دادگاه عالی قرقیزستان حکم ابدی عظیم‌جان اسکر و فعال شناخته حقوق بشر این کشور را به تغییر گذاشته است. عظیم‌جان از ازبک تباران قرقیزستان است و در جریان مناقشه های خونین قومی قرقیزها و ازبک ها سال گذشته بازداشت شده بود.
تشکر نورم احمد خلزاده بود با نگاهی به رویدادهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت. این و دیگر خبرها و همچنین همه مطالب برنامه را میتوانید از سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید با در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند گزارشی مجله شامگاهی. بادی بهاری عرب سوی قزاقستان میوزد. باران شناسان میگویند که رهبران آسیای مرکزی باید شیوه برخورد با اعتراض های مردمی را بازنگری کنند. داشت تیوی با تلویزیون های دولتی روسیه سبق میدید. تأسیس تلویزیون اینترنتی در تاجیکستان تا کجا امکان پذیر است؟ و مجازات برای بوسکشی. این بازی قدیمه خلاف انانه های تاجیکی است یا خلاف قانون تنظیم؟ البته شنوندگان ارجمند، ما در برنامه دیگر گزارشون از خواهیم داشت و ما شروع میکنیم از موضوعی که چند روز اخیر توجه اهل عالم را به خود جلب کرده است. منظور حوادث قزاقستان است. نمایش ویدیویی از طریق شبکه یوتیوب نشر شده در رابطه با تیراندازی علیه تظاهرگران در حال فرار در شهر ژنوازین قزاقستان، به گفته تحلیلگران و بارانشناسان، دلیل آن است که رهبران کشورهای پس از شوروی هنوز هم در سیاست داخلی خود با زوری و ترسانیدن مردم برتری میدهند. از نگاه تحلیلگران، از روی کشتار به اصطلاح گرفتن علوی چشم افراد ناراضی راه حل مسئله نیست و تجربه بهاری عرب نشان میدهد که آن برعکس پیامدهای سنگین تری را برای خود حکومت ها به بار می آورد. بحران شناسان و تحلیلگران تاجیک میگویند که مقامات کشورهای آسیای مرکزی باید واقعیت های امروز را به نظر بگیرند و شیوه برخورد با اعتراضگران را بازنگری کنند. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم پیگیری کرده است.
در حالی که این نوار ویدیویی تیراندازی بعد تظاهر کنندگانی در حال فرار در ژنوازین مقامات قزاقستان را تکان داده است، بحران شناسان و تحلیلگران از چنین نحوه برخورد با اعتراضگران به شدت انتقاد کردند. این نوار پس از 5 روز تظاهرات در ژنوازین در شبکه یوتیوب پخش گردید که فرار تظاهر کنندگان در پی تیراندازی پلیس با آنها را نشان می‌دهد. مقامات قزاق میگویند این رویداد موشکافانه تحقیق می‌شود و اگر این ویدیو اثبات شود که حقیقی است، عدل برقرار خواهد شد. اما اکثر صاحب نظران به حقیقت داشتن این ویدیو که اصول معمولی عملکرد نیروهای انتظامی و امنیتی کشورهای پس از شوروی علیه اعتراضگران است، اطمینان دارند. رحمت الله عبداللهیف از رهبران مرکز مطالعات منطقه‌ای و افغانستان در تاجیکستان ضمن محکوم کردن چنین شیوه برخورد با اعتراضگران به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه این اصولی همون سابقه‌ای که در زمان شوروی هر کس که اعتراض میکرد او دشمن حکومت دانسته میشد. البته این راه حل مشکلات نیست تا زمانی که اساسهای همین بی‌عدالتی از بین برده نشوند. این نزاع زمینه سر زدن نزاع باقی خواهد ماند.
این هم در حالی است که جناب عبداللهیف میگوید محض برخورد خشین مقامات قزاق در ژنوازین باعث آن شد که مردم در دیگر از مناطق قزاقستان، بخصوص در شهرهای الماتی و آقتاوه، به حمایت و پشتیبانی نقدگنان برخیزند. چون این وضع حتی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان را وادار به آن کرد که عازم شهر آقتاوه شود. به اطلاع رسمی 14 نفر در خشونت‌های ژنوازین کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند، ولی تظاهرکنندگان گفتند شمار کشته شدگان به مراتب بیشتر است. پرویز ملاجانوف، کارشناس این مسائل سیاسی، چنین شیوه برخورد حکومت‌های آسیای مرکزی را نتیجه واقعه‌های سال 2005 قرقیزستان، زمانی که اسکر آقایوف در پی اعتراض مردم ریاست جمهوری قرقیزستان را ترک و به مسکو فرار نمود می‌داند و می‌گوید:
اگر حکومت کیروبری سیاسی زوری را و تیراندازی را استفاده کرد، این معلوم است که دیگر میکانیزم سیاسی که امکانیت برای پیدا کردن یک راه بهتر ندارد.
حادثه های مهمه سال 2005 در اندیجان که بیشتر از 500 کشته به جای گذاشت هنوز از خاطرها زدوده نشده است و یا درگیری های اخیر در جنوب قرقیزستان در سال پیش نه تنها ناآرامی را در کشور به وجود آورد، بلکه باعث نزاع قومی میان قرقیزها و ازبک ها هم شد. بیشتری بحرانشناسان از آن اظهار تأسف میکنند که رهبران کشورهای پسا شوروی به خصوص حکومتداران آسیای مرکزی واقعیت‌های امروز را صرف نظر میکنند و از شیوه کار میگیرند که در نهایت بر ضرر خود حکومت پایان مییابد. سرازیر شدن قربانبیک باقیوف رئیس جمهوری پیشینی قرغیزستان نیز ثمره چنین شیوه برخورد با مخالفانش عنوان می شود. در حالی که صاحب نظران در شرایط فعلی راه اصلی حل اختلاف ها و یا اعتراض ها را که بیشتر آن جنبه اجتماعی و برخواسته از ناتوانی نیادهای دولتی است طریق مسالمت آمیز و در مکالمه سیاسی ارزیابی می کنند. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک:
یگانه راهی که وجود دارد در سیاست این کشش هم گفتگوی سیاسی با طرف مخالف، اگر گفتگو نکنی بعد آنها با حرکت افراطگران میپیوندند.
در رابطه با مکالمه سیاسی، تحلیلگران با مذاکرات صلح میان تاجیکان یعنی حکومت و اتحاد مخالفان پیشین در 14 سال پیش اشاره میکنند و آن را نمونه بهتر از استفاده زور میدانند. اما پس از سال 1997 حکومت تاجیکستان با مخالفان و فرماندهان و گروه های افراطگرا در قلمرو خود مشکل داشت و نتوانست با آنها زبان یابد. حوادث سال گذشته شرق تاجیکستان منظور درگیری با گروه علی بیدکی و ملا عبدالله از این شهادت می‌دهد. هرچند این گونه اقدامات در چارچوب مبارزه علیه تروریسم عنوان می شود. با توجه به وضع پیش آمده در قزاقستان، تحلیلگران بر این باورند که در صورت تغییر نخوردن شیوه برخورد حکمداران آسیای مرکزی در نسبت خواسته های اعتراضگران و مخالفان، پیامد چنین مناسبت می تواند فضای فعلی را وخیمتر و مشکلات فراوانی را برای حکمداران به بار آورد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری بحران شناسان و تحلیلگران با شیوه برخورد رهبران کشورهای پسا شوروی با اعتراضهای مردمی.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
برای شنوندگان ارجمان، شما نوارهای فراوانی ویدیویی را در رابطه با فروپاشی اتحاد شوروی می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. نمایش اعتراضی که قرار است روز 24 دکبر در خیابانی به نام سخرف شهر مسکو برگزار شود، از سوی فقط یک تلویزیون به طور مستقیم نمایش داده خواهد شد. از سوی تلویزیون اینترنتی دوج تی وی یا تلویزیون باران. ضمن این تلویزیون یگانه شبکه‌ای بود که عذرخواهی بوریس نمتسوف، یکی از رهبران مخالفین کرمل، از دیگر فعالان مخالفین یوگنی چیلیکوا را نشر کرد. تلویزیون دولتی روسیه هم در باره موضوع صحبت‌های محرمانه نمتسوف زیاد گفتند و هم عذرخواهی او و اظهارات چیلیکوا را که کرمل با پخش ثبت‌های نمتسوف نمی‌تواند میان مخالفین تفریقه ایجاد کند، نادیده گرفتند. داشتیوی کمتر از دو سال باز فعالیت می‌کند و اما در این مدت صدها هزار نفره که خواستار اخبار و گزارش های الترناتیوی هستند برنامه های آن را پیوسته تماشا میکنند. روزهای اعتراض ها از تقلب و قانون شکنی در انتخابات اخیر پارلمانی روسیه، تعداد علاقمندان تلویزیون اینترنتی داشتیوی با کرد افزایش یافت، زیرا آن از میدان اعتراض ها گزارش های مستقیم حرفه‌ای نشر میکرد. فقط روز دهم دکبر وقتی که 40,000 اعتراضگران در میدان بلودنای مسکو جمع آمدند، برنامه های تلویزیون تیوی رو 1,000,000 نفر تماشا کردند. داریا سیمانینکا، یکی از مسئولان این تلویزیون اینترنتی، میگوید که شروع از آن روز هفته 800,000 نفر برنامه های دوج تیوی رو میبینند. میخائیل زیگر، سردبیر تلویزیون اینترنتی، میگوید آنها امیدوارند که برنامه های آنها تلویزیون های دولتی رو هم برای پخش برنامه های واقع بینانه تر تحریک میدهد. و به نظر می رسد که چنین هم شده است. الکسی پیواروف، خبرنگار معروف تلویزیون دولتی NTV، اظهار نمود که اگر درباره نمایش‌های اعتراضی روز 10 دکبر مطالب تهیه نشود، او از مقامش استعفا می دهد. اما متأسس این گونه تلویزیون اینترنتی با جرأت حرفه‌ای در تاجیکستان تا کجا ممکن است؟ نوردین قرشبایف، رئیس نانسمیت انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، میگوید که موضوع تأسیس تلویزیون اینترنتی هنوز در محافل خبرنگاری کشور مطرح نشده است. و اما میافزاید دو اگر نفر از چنین اقدام کار بگیرد، هم او را مشکلی زیادی انتظار است، از جمله مشکلی دریافت مجوز.
اگر این تلویزیون در تاجیکستان نمایی شده، در تاجیکستان همچون سوبیکتی پروژه‌گذاری فعالیت کند، مجبور است از کمیته جوازنامه‌دهی کمیته تلویزیون رادیو جوازنامه بگیرد. لیکن امکان دیگر هم است که میتواند این تلویزیون مأخرش را در دیگر دولت تعیین کند و از اونجا برنامه خودش را پخش کند از طریق اینترنت.
سمیدین دوستوف رئیس مرکز تحلیلی این دیم هم با این گفته ها موافق است. با گفته اوم در تاجیکستان امکان فنی تاسیس تلویزیونی اینترنتی موجود است. پیدا کردن خبرنگاران و متخصصان هم دشوار نیست و ویژه بعد که کارمندان تلویزیونی کاپلیوس هم در تاجیکستان بیکار ماندند و ایده از آنها هم در بخش رکلام فعالیت دارند و بخش دیگر با رسانه‌های خارجی همکاری میکنند. و ما مشکل اصلی از نگاه سمیدین دوستوف مشکل مالیوی است و حالا یگان گروه رسانه‌ای توانی تاسیس تلویزیون اینترنتی را ندارد. او می‌افزاید که در روی تاسیس این تلویزیون مشکلاتی دیگر هم کم نیست.
در حالی که در تاجیکستان بیش از 60% مردم در فقر به سر می‌برند، البته برای دسترسی 15 یا 20 دلار برای یک ماه برای اینترنت برای اونها مشکل است. هرچند که تا امروز طبق آمار رسمی حدود 1,800,000 نفر امکان تکنیکی دسترسی به اینترنت را دارند و حدود 450,000 آنها از طریق تلفن های موبایل. ولی سازمان بین المللی اینترنت سرویس میگوید که در تاجیکستان حدود 600-650,000 استفاده برندگان اینترنت است. ولی نامسته از این خود تعدادی استفاده برندگان احتمالی یک تلویزیون اینترنتی البته هست و من فکر میکنم که آن باید پیدا شود. هرچند فکر میکنم که حکومت تاجیکستان مقاومت سخت نشان خواهد داد برای تاسیس چنین یک رایه هست.
مراد محمدشایف سردبیر نشریه آسیا پلیوس نیز میگوید که اگر هم تلویزیون اینترنتی مسائل داغ را به میان گذارد، مقامات تاجیکستان با هر راه و وسیله تلاش میکنند تا از فعالیت آن جلوگیری شود.
من فکر میکنم همه چیز وابسته به آن است که این تلویزیون تا کجا میتواند موضوع های داغ را پیدا کند و تا کجا میتواند موضوع های را پیدا کند که برای استفاده برندگان اینترنت جالب است. اینترنتی که سرعتی معتدل دارد و اگر محبوبیتش زیاد شود واکنش حکومت منفی خواهد بود و آن تلاش میکند که تلویزیون را یا تحت نظارت بگیرد یا آن را خاموش کند.
زمنان در آسیای مرکزی تا حال یگان تلویزیون اینترنتی ثبت نام نشده است. ستان تیوی که در بیشکک مستقر است در صفحه اینترنتی خود اساسا عکس و نوارهای ویدیویی را جای میدهد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار نمود مسکو از حفظ منافعش در این کشوری آسیای مرکزی خاطر جمع است و مکارشناسان میگویند گمان است که دوشنبه از پشتیبانی چون مسکو خاطر جمع باشد. روابط میان تاجیکستان و روسیه باید آن با سردیگر آید که مسکو در بحث میانی تاشکند و دوشنبه آید به بنیاد نیروگاه روغن از اولی پشتیبانی کرد. سپس بحث در رابطه با حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و اخیرا قضیه حکم خلبان ها مناسبت میان دو کشور را بیشتر سر نمود. ضمناً هرچند کرملین بارها روسیه را عامل امنیت و پیشرفت کشورهای پس از شوروی عنوان میکند، با گفته کارشناسان مقامات این دولت ها در موردهای ناامنی قبل از همه از روسیه گمان بر میشوند. گزارش میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
سفیر روسیه در تاجیکستان یوری پاپوف گفت مسکو به حفظ منافع خود در قلمرو تاجیکستان نیاز ندارد، زیرا منافع روسیه در این کشور امن و استوار است. جناب پاپوف وجود آزردگی و ناباوری در بین مسکو و دوشنبه را رد کرد و گفت قضیه دو خلبان روس بر روابط دو کشور اثر نگذاشته است. وی افزود روسیه هیچ فشاری را بالای تاجیکستان پیاده نکرد و واکنش های احساساتی که در آن شب و روز پخش شدند بیشتر به مطبوعات و خادمان جمعیت مربوط می شدند. یوری پاپوف که در حاشیه نشست بخشیده به 20 سالگی تأسیس اتحادیه دولت‌های همسو در شهر دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، هر دو کشور را یار و برادر خواند و گفت که تمدید شرطنامه پایگاه 201 در بررسی قرار دارد.
наша позиція здесь сохраняється.
البته موقع روسیه در تاجیکستان حفظ می شود و روسیه کوشش دارد حضور سیاسی، اقتصادی و البته نظامی خود را چنانی که فرقه 201 آن در اینجا حضور دارد حفظ کند و ما دو کشوری برادر با راه مثبت مناسبت هایمون را ادامه می دهیم.
Мы продолжаем взаимодействие с Таджикистаном в позитивном ключе.
جناب پاپوف می افزاید که این ادعا که گویا روسیه تعداد مهاجران تاجیک را در قلمرو خود کاهش می دهد بی پایه و اساس است، در حالی که سفیر روسیه از عمد بودن موقع سیاسی و نظامی کشورش در تاجیکستان حرف می زند. کارشناسان می گویند که میله یا استرژن روابط دو دولت همون وقت درز خواهد خورد که مسکو در بحث تاشکند و دوشنبه از اولی پشتیبانی کرد. گذشته از این برخی از مقامات در رهبنده و مانعه هایی که ازبکستان در عبور و مرور قطارهای تاجیکستان ایجاد می کند دست مسکو را می بینند. با آنکه مقامات کرملین بارها روسیه را عامل امنیت و پیشرفت کشورهای پساشوروی عنوان کردند، اما به گفته کارشناسان واقعیت این است که مقامات دولت ها در موردهای ناامنی از روسیه گمان بر می شوند. کامیاب جلیلوف کارشناس مرکز استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان می گوید که تاجیکستان دیگر آنقدر ساده و خوشبین نیست و آن تصوری را که 10 سال قبل با روسیه داشت حالا گم کرده است.
حاضر بازنگرا در این منطقه ما دیگر شدند و روسیه اون قدرتی را که قبلا داشت، اون اعتمادی که مثلا مردم این منطقه داشت، حاضر اون اعتقاد و اون اعتماد اونقدر باقی نمانده است.
اخیراً سازمان پیمان امنیت دست جمعی اعلان کرد که هیچ کشور عضو این سازمان حق ندارد بدون اجازت کشور عضو این سازمان پایگاه یک دولت خارج از پیمان را در قلمرو خود جای دهد. اکثر کارشناسان این نحوه کار را تنگ شدن حلقه فشار مسکو بالای دولت‌های عضو این سازمان ارزیابی کردند. مسکو از آن خواطر است که شریکانش در زمینه همکاری‌های نظامی ملاقات‌های پس پردگی را با دولت‌های غربی از جمله با آمریکا انجام می‌دهند. عبدالله حبیبوف کارشناس مسائل نظامی میگوید که با وجود ایجاد این گونه مانعه ها تاجیکستان باید در پی حفظ منافع خود باشد و قرار مقامات نیز باید در زمینه همین منافع گرفته شود.
روسیه میداند عمیق و این منطقه ای که تاجیکستان جای دارد، این منطقه منافعیت روسا هست و این هیچ وقت به یگان وجه اینا از دست نمیکنند. برای همین باید خیلی فعال باشیم، کوشش کنیم که منافعات خود را هیچ کاره توانیم.
در شرایط امروزی که تاجیکستان به فعالیت شهروندانش در روسیه منفعت داره است و هنوز به استقلالیت انرژتیکی دست نیافته است، توازن در همکاری با شریکان مختلف پر اهمیت خواهد بود، میگویند کارشناسان تاجیک. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
در نوحیه وسیع بزکشی با شرکت 300 تن از شواندازان منطقه کولا برگزار شد و اما غیر انتظار سازماندهندگان این بازی از سوی کمیسیون تنظیم رسم و آیین‌ها با مبلغ 3,500 سومانی جریمه شدند. تا حال روشن است که مسئولین بخش تنظیم مخالف برگزاری بزکشی هستند یا در واقع قانون این کار را اجازه نمی‌دهد. از سوی دیگر اگر بزکشی مراسم ملی نیست، چرا در همه مناطق تاجیکستان و حتی در سطح دولتی برگزار می‌شود؟ پاسخ این سوال‌ها در گزارش مومین احمدی خبرنگار در منطقه کولاب.
دادگاه ناحیه واسه سید جعفر علی مفیق ساکن ناحیه را برای تشکیل معرکه چواندازی یا خود بزکشی 3,500 سامانی جریمه کرده است. این ساکن ناحیه در تشکیل معرکه چواندازی در روز کاری و بدون اجازه مقامات موافق قانون تنظیم و رسم و انعنه مجرم دانسته شده است. سید جعفر مجیدوف رئیس جماعت گلستان ناحیه واسه که بزکشی در حدود این جماعت گذشته است میگوید از عملی ساکنان برای گذراندن این معرکه خیلی ناراحت شده، از بالای آنها به دادگاه شکایت برده است. با گفته او برخلاف تأکیدهای زیادی مسئولین جماعت که بزکشی محدود و به اجازه منع است، ساکنان به تشکیل آن دست زده چواندازان زیادی را از دیگر نواحی برای اشتراک در این معرکه دعوت کردند. اما سید جعفر علیموف، نفری که برای تشکیل این معرکه مجرم دانسته شده است، میگوید آگاهی نداشت که برای چنین معرکه باید از مقامات اجازه پرسیده شود. وی افزود
ما نفهمیم از اول که اجازه میگرفته برای بسکشی همین بچه ها از پشون بستگی چی خونه در خوب افتیم برای عوض ما کردن شون همین بز بتیم چکنیم خیلی بز دودیم چکر نیخیم همین نفهمیم که میره اجازه میگرفته چی میکره خیلی برای همین اومان اشتراف میکنیم نفهمیدیم دیگه.
بسکشی یا خود چواندازی مسابقه است که اسب سواران بوزی کشته رو میونی هم میکشند. نفری که از دست هم بوز رو به میونی میدان آورد داد غالب دانسته شده با او تحفه‌ای از پیش معین شده رو میدهند. برخی از ساکنان در حال به این بازی مراق دارند که اکثر دانشمندان بسکشی رو بازی غیر ملی میدانند. ظفر میرزایان دانشمند تاجیک میگوید بسکشی بازی یا مسابقه ملی نیست و او یکی از جانبداران محدود کردن آن در تاجیکستان است.
تا امروز یک ویژگی های وحشیگری دارد. جمع شوند یک مثلا یک جان دارد یک بوزا مثلا میکشند میدارونند یا بسلند تا این درجه یکی دیگر چیزی که همه برژه هایی که اصلا مردم برژه هایی همه بسکشی فارسی تاجیکی نیستن مثل کوره این موضوع مثلا در ایران زود نداره بیشتر این موضوع در این جمهوری مثلا ترکا خیلی زیاده
با وجود محدود کردن بسکشی اون در گوشه های مختلف کشور برگزار می شود بسکشی در زمستان سالهای گذشته زیاد برگزار می شد اما قانون تنظیم و رسم و انعنه در چند سال پیش برگزاری اون رو محدود کرد مومین احمدی رادیو آزادی کلوب
مجازات سازمان دهندگان بزکشی در نوحیه یواسی اما حالا همکاری ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف ما و شما را با نوگانه های فوتبالی تاجیکستان آشنا میکند
دسته استقلال دوشنبه بر تیم روشنی کلوب با حساب 4-0 غلبه کرد این بازی موقوف گذاشته دور 40 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز 22 دکبر در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی روی برف برگزار شد بازیگران تیم استقلال ابراهیم ربیموف 2 گل دلشاد واسیف و فتح‌الله فتح‌اللهیف یک گلی به ثمر رساندند دسته استقلال که با 105 امتیاز در سطر جدول مسابقات قرار دارد پیشکی به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافته است و برای بار دوم با مدال‌های طلای مسابقات مکافاتانیده خواهد شد تیم ریگر تدزی تورسونزاده که بازی‌هایش را به آخر رسانده است با 95 امتیاز جای دوم را کسب کرد و چون مسابقات پارساله با مدال‌های نقره مکافاتانیده می‌شود دسته روشنی کلوب که با 89 امتیاز سوم شد باز یک بازی انجام خواهد داد ولی صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش با دسته استقلال تیم روشن صاحب مدال‌های برنجی گردید معروف رستموف سرمربی دسته روشن پس از بازی امروز با استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت
امسال در دسته پیش ما وظیفه مون داگی بودن که پنجم ششم جوره اشغال کنی مون با دستگیری مخلصا با بازیگران که بازی کردن امسال در این دسته روشن مون خدا را شکر که اینم جای سوم رو اشغال کردیم سالی که چمپیونات دوام میکرد امسالش بسیار وزمینی بعد دوام کرد
در سبقت نشانزن های بهترین مسابقات یوسف ربیف حملگری دسته استقلال با 32 گل در جای اول همدستش فرهاد طاهیرف با 27 گل در جای دوم و کامل سعیدف بازیگری تیمی CSKA پامیر دوشنبه با 21 گل در جای سوم قرار دارند نرزالله لطیف رادیوی آزادی دوشنبه
نوگانی های ورزش را هم شویندیم و اینجا این نشری بخش خبری مجله شامگاهی پایان میابد در ادامه ویژه گفتارهای صدای هموطن و جهان ورزش را میشنوید من سید قاسم میقیم‌پور باشم تا برنامه های آینده با شما خداحافظی میکنم خدا نگهبانتان
آیا که دوزم بقد جامعی زرنگاری